أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. در مسئله پنجم، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، مواطن تحلل از احرام رو مطرح فرمودند. فرمودند شخص محرم با اقدام به احرام فرقی نمی کنه، چه در احرام عمره اما از تمتع یا مفرد و چه در احرام حج، وقتی محرم شد اموری رو که حالا عدد خیلی مهم نیست، معروف 24 امر رو بر خودش حرام می کنه. اما 24 امری که با احرام حرام شدند همه یه جا حلال نمیشن، حرمتشون یه جا از بین نمیره. فرمودن که مواطن تحلل سه تاست، به تدریج در سه جا این حرمت ها از بین میره. اولین مورد این بود که وقتی محرم در حج رو بیان میکنه امام، وقتی محرم در روز عید قربان اعمال منا رو انجام داد، سومین عمل که حلق یا تقصیر بود، با انجام حلق یا تقصیر از اون 24 محرم غیر از ستا 21ش حلال میشه. این رو قبلا هم مرتب بحث کرده بودیم، لذا الان دیگه بهش نمی پردازیم. متن تو ذهن شریف دوستان هست. امام راحل فرمودند الاول عقیب الحلق و التقصیر فیحل من کل شیء الا الطیب و النساء و السیده ظاهرا و این حرم به احترام الحرم. بعد از حلق و تقصیر موطن دوم رو شروع کردیم، این که ببینیم از اون باقی مونده ها، خب سید که به خاطر حرمه، از حرم باید بریم بیرون، مونده بوی خوش و مسائل جنسی. در مورد حلیت بوی خوش نظر مرحوم امام این شد که بعد از این که حالا به ترتیب مسائل اومد و از منا منتقل شد به مکه، طواف حج و سعی رو انجام داد، بوی خوش هم بر او حلال میشه. متن تحریر رو خوندیم، منتها این مسئله ای رو که حضرت امام راحل مطرح کردن در تحریر داشتیم استدلالیش میکردیم. ایشون فرمودن الموتن الثانی بعد طواف زیارت و رکعتیه و سعی، بعد از اینکه طواف زیارت و دو رکعت نماز، که این البته عرض کردیم غالبا نیاز نداره چون هر رکعتی ملازمه با دو رکعت، هر طوافی ملازمه با دو رکعت نمازه، گاهی میگن گاهی هم نمیگن. لذا حتی اگر یه جایی هم در قولی یا در روایتی دیدیم طواف رو گفته، فکر نکنیم قبل از رکعتینه، نه، چسبیده به هر طوافی دو رکعت نماز هست. لذا ایشون فرمودن که بعد از زیارت و دو رکعت نماز طواف یا همون نماز زیارت و سعی، بوی خوش حلال میشه. اینجا اول رفتیم سراغ این مطلب در اقوال علما و جلسه گذشته اقوالی را از علما آوردیم به عنوان نمونه و شاهد. در اینجا دو قول وجود داره. یه عده میگن بله، اگر میخواد بوی خوش حلال بشه بعد از طواف و نمازش سعی را باید انجام بده، مشهور همینه که بعد از طواف و نماز سعی هم انجام بشه بین صفا و مروه، بعدن بوی خوش حلال میشه. اما در مقابل قول دیگری است که نه، نیازی به انجام سعی نیست، اصلا قبل از اینکه سعی انجام بشه وقتی طواف و نماز طواف انجام شد بوی خوش حلال میشه. این قول رو دیدید از مثل مرحوم شیخ در نهای عبارتش آوردیم، همینطور از مرحوم محقق در شرایع که اینا گفتن به دنبال طواف و نماز طیب حلال میشه، اما در مقابل اقوال دیگران رو آوردیم، مثل شهید در مسالک، مثل صاحب مدارک، مثل صاحب جواهر، که اینا گفتن سعیم باید انجام بشه. وقتی جایگاه این مطلب در بین اقوال علما روشن شد، رفتیم سراغ ادله، گفتیم ببینیم از روایات چی میشه استفاده کرد. قاعدتاً قائلین این دو قول مستندی برای قول خودشون دارن، همینجوری که فتوا ندادند. لذا جلسه گذشته وارد شدیم در این بحث که اون روایاتی که میگن صرف انجام طواف و نماز کافی نیست و برای حلال شدن طیب یا همون بوی خوش سعی هم باید انجام بگیره، بعد از سعی طیب حلال میشه، روایاتی در این زمینه هست. یه روایت رو جلسه گذشته در محضر دوستان سندن و دلالتن بررسی کردیم که عبارت بود از صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، و دیدید سند با اون بررسی که انجام دادیم صحیحه بود، از دلالت هم کاملا روشن بود که امام علیه السلام فهمد که باید سعی هم انجام بشه و بعد از سعی هست که بوی خوش همه چی حلال میشه و فقط مسائل جنسی میمونه، یعنی بوی خوش هم حلال میشه. روایت دوم روایتی است که خب بستگی به این داره که شما یکی از شخصیت‌ها رو نظرتون چی باشه. میتونید بگید صحیح هست، یا حداقلش اگر هم صحیح نباشه حسن است. حالا چطور؟ عرض خواهم کرد در بررسی سندی. این روایت رو منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام روایت کرده. خواهشی که دارم دوستان به این روایت عنایت داشته باشن، چون یه روایت دیگه هم هست در یه باب دیگه که باز منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. گاهی در کتب فقهی بحث میشه از این که آیا این دو روایت یکیه، چون راوی منصور ابن حازمه در هر دو روایت، من مرویون ان هم امام صادقه، یا نه دو تا روایت مختلفن. این روایتی که الان میخونیم از این روایت اونی که استفاده میشه اینه که حلیت طیب بر انجام سعی متوقفه. روایت رو ببینید در جلد دهم کتاب شریف وسائل، باب 13 از ابواب حلق و تقصیر، به عنوان حدیث دومه. سند رو میخونم، توجه کنید چون عرض کردم بعد هم تکرار خواهد شد، یه مقداری تأمل کنن دوستان هم در سند هم در متن. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل شیعه این روایت رو از تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه. فهمید که محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن به اسناد عن موسی ابن القاسم، موسی ابن قاسمی که توثیق خاص شده علاوه بر توثیقات عامه، در توثیق خاصش هم حتی در کتب رجالی غالبا او رو با تأکید بیان میکنن، میگن ثقتون ثقه. اما نفری که موسی بن قاسم از اون نقل میکنه گفته ان محمدن ان سیفن. بس روی این محمده، محمدی که موسی بن قاسم از او نقل حدیث میکنه و او از سیف بن امیره نقل حدیث میکنه، دو احتمال درش وجود داره. ممکنه منظور از این محمد محمد بن ابی امیر باشه. عزیزان میدونن محمد بن ابی امیر علاوه بر توثیق مدح هم شده، انقدر هم جایگاهش در بین رجالیون بالاست که نه فقط مسنداتش بلکه مرسلاتش رو هم اخذ میکنن، بهش اعتنا میکنن. پس اگر محمد در این سند محمد ابن ابی عمیر باشه، تا اینجا سند صحتش دست نخورده است. بعد هم محمد ابن ابی عمیر ان سیفن، که منظور از سیف سیف ابن عمیرت النخعی است. سیف ابن عمیرت النخعی هم باز مورد وثوق توثیق خاص داره و مسلماً علاوه بر توثیق خاص گفتن هم در اسناد نوادر الحکمه وارد شده، هم مشایخ ثقات از اون نقل حدیث کردند، هم در اسناد تفسیر قم، یعنی توثیقات خاصه و عامه در موردش هست. پس باز در اون رتبه بالا سند میمونه. ان منصور ابن حازمین، باز منصور ابن حازم گفتم در بررسی روایتی الان چند دقیقه دیگه دوباره به این شخصیت خواهیم رسید. باز منصور ابن حازم رو در این حال که از اصحاب و از راویان از دو امام شمردند، گفتن از اصحاب امام صادق و از اصحاب امام کاظم علیه السلامه و از هر دوی این بزرگوار نقل حدیث میکنه و صرف راوی بودن و از اصحاب بودن هم اکتفا نشده، در مورد او تعبیراتی دارن، میگن منصور ابن حازم ثقتون، منصور ابن حازم عینون، منصور ابن حازم صدوقون. و من جمله اصحابنا و فقهائهم، پس اون چیزی رو که در سند مورد لحاظ و مورد نظر ما بود که صحت باشه و حکم صحت سند رو بگیم روایت صحیح هست، با این سلسله ای که هست کاملا روشنه. پس این در صورتی بود که منظور از محمد محمد ابن ابی عمیر باشه، بقیه که توثیق خاص دارن محمد ابن ابی عمیر هم که تکلیفش روشن و ساقتش مشخص. اما احتمال دیگری که در این محمد هست در این روایت اینه که منظور از محمد که بین موسی بن قاسم و سیف ابن عمیرت النخعی قرار گرفته محمد ابن ابی عمیر نباشه، بلکه شخصیت دیگری باشه، محمد ابن خالص تیالسی باشه. اگر منظور محمد ابن خالد تیالسی باشه، محمد ابن خالد تیالسی با پای مؤلفه، پس این شخصیت وقتی بخوایم او رو در کتب رجالی وضعیتشو ببینیم، میمیشون رو میگن درست از متقدمینه، حتی تاریخ وفاتش رو میگن ظاهرا سال 259 قمری وفات کرده، آدم بیراهی هم نبوده، از اصحاب امام کاظمه، از یاران امام کاظمه، ولی میگن آقا اصلا اهل نقل حدیث و اینا نیست. روایتی از ائمه نقل نکرده، صرفا از اصحاب امام بوده. بذار توثیق هم نشده، البته شرحی هم نسبت به اون نیست. با این وضعیت اگر منظور از محمد در اینجا محمد ابن خالد الطیالسی باشه، اینجا یه مقدار از در قوت سند میایم پایین تر، بگیم دیگه اینجا این روایت صحیحه نیست، بگید حسنه است، بگید موثقه معتبره، ولی در این حال از نظر جواز استناد به او و استفاده از این روایت در اثبات حکم شرعی مشکلی نداریم، مگر اینکه روایت قوی تری در مقابلش باشه، والا موثقه هم که باشه ما بهش اعتماد میکنیم. این که عرض کردم این روایت صحیحه یا حسنه است به این اعتبار، به اعتبار این شخصیت، اگر محمد محمد ابن ابی عمیر باشه سند میشه صحیحه، اگر محمد ابن خالد الطیالسی باشه اینجا میگیم حسنه. میتونه قرینه باشه، میتونه قرینه باشه ولی دلیل نمیتونه باشه. لذا میتونید بگینین وجه صحتش قوی تره. میدونم، ولی در این حال بله موسی بن قاسم که از مشایخه، ولی آخه همین محمد بن خالد طیالسی هم چند تا روایتی که داره موسی بن قاسم ازش نقل کرده، اونجایی که قیدم زده و صریح آورده اسمشو. اینه که مقداری نمیخوایم که خیلی حالا یه طرف رو، بله اگر دلیل قاطع داشتیم که راحت میگفتیم محمد بن علی هم. خب ولی حالا تا اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. بریم سراغ دلالت حدیث، متن حدیث. بله در بعضی از موارد بله گفتن که در اینجا عن که در نسخه اومده به جای ابن نوشته شده، یعنی به جای محمدن ان سیفن که شما دو تا احتمال رو در محمد بدید محمد ابن سیف باشه. منتها این در ناقل و منقول انهش مشکل پیدا میکنه، ولی در بعض جا دیدم خواستن درستش کنم بگن این محمد ابن سیفه. نه بله بودنش هست، جاش اینجا نیست. آره قال منصور ابن حازم میگه دقت کنید، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل رمى و حلق، سؤال کردم از امام علیه السلام، از امام صادق، پیرامون مردی که رمی جمره عقبه رو در روز دهم انجام داده، به دنبالش مثلا قربانیشو کرده، اومده سر هم تراشیده، وظیفه‌اش اگر حلق بوده حلق کرده، اگر تقصیر بوده تقصیر کرده، ایأکل شیئا فیه سفره، سفره با صاد بر واقع همون زعفرانمون که به اعتبار بوی خوش بر محرم حرامه. سوال کردم که آیا بعد از حلق میتونه زعفران استفاده بکنه؟ آیا به دنبال اعمال منا در بین اون اموری که حلال شده یکشم بوی خوشه؟ طیب برو حلال شده؟ قال لا. امام فرمودن نه، با حلق، اون موطن اولی که میگفتیم جلسه قبل، در موطن اول تحلل بوی خوش حلال نمیشه. چه حلال میشه؟ حتی یطوف بالبیت و بین الصفا والمروه. تا چه حلال نمیشه بوی خوش؟ تا وقتی که طواف خانه خدا و همینطور طواف بین صفا و مروه، این سعی بین صفا و مروه رو انجام بده. پس با این بیان امام میخواد بگه بعد از سعی بین صفا و مروه است که بوی خوش حلال میشه. ما دنبال این قضیه بودیم، روایتی که بگه بعد از سعی، نه صرفا بعد از طواف. پس این روایت سند قابل تمسک، دلالت چم روشن، حتی یطوف بالبیت و بین صفا و مروه، ثم قد حل له كل شيء الا النساء. اگر سعی رو انجام داد دیگه همه چی سر او حلال میشه، یعنی حتی بوی خوش بعد از سعی، فقط مسائل جنسی میمونه. خب اون مسائل جنسی و نساء که حتی یطوف بالبیت طواف آخره، تا اینکه بخواد یه طواف دیگری که منظور طواف نساس انجام بده بعد از طواف نسا، مسائل جنسی و نساء هم بر او حلال میشه. ثم قد حل له النساء، اون وقته که نساء. خب پس توجه کنید از روایت میخوام رد شیم، حالا بعد اون روایت بعدی خواهد اومد. از این روایت سند که قابل استناده، دلالت هم این بود که استعمال بوی خوش کی حلال میشه؟ بعد از سعی، نه صرفا بعد از طواف. طواف رو که انجام داده باید سعی هم انجام بده. بس این روایت هم چه صحیحه باشه چه حسنه باشه، مثل صحیحه معاویه بن عمار که جلسه گذشته خوندیم، میگه حلیت بوی خوش متوقف بر انجام سعی، قبل سعی حلال نشده. بله 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 دیگه چی؟ بستنی زعفران، هر چیزی که بوی خوش داره، فرق نمی کنه صابون، شامپو، استعمال، هر چی که ببینید فرق نمی کنه، خوردن، استعمال، نوشیدن. شما نمیتونید مثلا یه چیزایی که بوی خوش داره بخورید، حالا چه به نحو بستنی باشه، چه به نحو غذا باشه، چه به نحو نوشیدنی باشه. خب بو رو باید شعر ثابت کنه دیگه، شعر مذهب هم عرف ثابت کنه دیگه، بو رو که شعر نمیگه چی بو داره چی نیست. اینا چون مثل بومدران و نمیدونم همین زعفران اینا، چون در روایات وارد شده عرف از امام پرسیده به اعتبار بوی خوشش، حالا اینجا مثال آورده. بله حتی آقا شما به زائراتون، به گروهتون معمولا اعلام میکنید، میگید اونجا حواستون باشه صابون یا شامپوی معطر هم استفاده نکنید، خمیر دندان معطر هم استفاده نکنید. برای همون چند ساعت اگر در عمره باشه، یه طواف بدون، یه صابون بدون بو میبرن که یه وقتی از صابون معطر و اینها استفاده نشه. بله اگه نداره که هیچ چیز، خیالمون راحت. ببین عرف اگه اینجوری باشه موضوع عوض شد، حکمم عوض میشه. وقتی بو نداره یعنی حرامم نیست. صابون که حرام نیست، صابون خوشبو حرامه. میدونم، میفهمم چی میگی. میخوام بگم بالاخره تا اونجایی که موضوع عوض شد حکمشم عوض میشه. اتفاقا شما معیدید دیگه، خیلی هم خوبه. نه نه، از باب مثاله. نه سیب اگر خوشبو نباشه مشکلی نداره، اگر خوشبو باشه مشکل. خب شما تو بازار ده ها رقم سیب دارید. خب بله، هر چی که خوشبو حساب بشه، بوی خوش، نه بوی بد، بوی خوش. طیب گفته بشه دیگه، طیب یعنی بوی خوش. اینا رو در محرمات احرام چون مفصل خوندیم، حالا اجمالا فقط سوال عزیزان رو جواب میدیم، فعلا مفصلا خونده شده. آیه یالا کارش همینه، ابن نمی کارش نمیشه کرد. اما سومین روایتی که در این مورد باز مورد بررسی قرار بدیم، صحیحه دیگری است از معاویه ابن عمار که او از امام صادق باز نقل کرده. این صحیحه در جلد دهم، در همین جلدی که دو تا روایت قبلی رو خوندیم، در جلد دهم باب چهارم از ابواب زیارت البیت، باب چهارم از ابواب زیارت البیت به عنوان حدیث اوله. این حدیث اول رو حتی به عنوان تبرک تیمونم اگر بخوایم بخونیم، باید تمام باقی مونده وقتمون رو بذاریم، چون امام علیه السلام کیفیت انجام عمل حج رو از احرام شروع میکنه تا برسه به مواطن تحلل. سند رو من فقط میخونم، چون تو این چند روز آیون رو دونه دونه بررسی شدن، همه جزئه کسانی هستن که به توثیق خاص توثیق شدند، علاوه توثیقات عامه که غالبشون دارن. این محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، از کافی کلینی نقل میکنه، مرحوم شیخ خود عاملی، او از علیین، منظورش علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم، او ان ابیه که منظورش ابراهیم ابن هاشمه، او ان محمد ابن اسماعیل، او ان الفضل ابن شازان، او ان ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی، این دوتا ان معاویه ابن عمارین. یه همه شخصیت هایی هستن که معطلتون نمی کنیم، لذا سند صحیح هست. معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام، تازه میگه ما این یه صفحه و خورده ای رو که آوردیم، یک صفحه ای رو که آوردیم، این یه صفحه بعضی از حدیثه، فی حدیثه، در ضمن حدیثی که طولانی هست این مقدار شما براتون میاریم که دقیقا یک صفحه. من فقط بخونم بعضیاش فارسی بعضیاش عربی تا برسم به اونجایی که میخواییم. امام فرموده فَإِذَا أَتَيْتَ يَوْمَ النَّهْرَ فَقُمْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وقتی در روز عید قربان برگشتی به مکه در جلوی باب مسجد الحرام ایستادی، یه دعای بد نیست با این دعاهایی که محرم انجام میده ولو مستحبه، میگه اللهم اعنی علی نسکک و سلمنی له و سلمه لی، اسألک مسألة العلیل الدلیل المعترف بذنبه ان تغفر لی ذنوبی و ان ترحمنی و ان ترجعنی به حاجتی، اللهم اینی عبدک و البلد و بلدک و البیت و بیتک، جئت و اطلب و رحمتک و ام و طاعتک، یعنی قصد کردم اطاعت تو، متبعا لامرک راضیا به قدرک، اسألک مسألت المضطر الیک المطیع لامرک، اطلب بر مضطرک مضافله مسئله بوده، المشفق من عذابک الخائف لعقوبتک، ان تبلغنی عفوک عفو تو به من برسونی منو مورد عفو قرار بدی، و تجیرنی من النار برحمتک به رحمت خودت منو از آتش نجاتم بدی. خب این کارا رو کرد، حالا میخواد چیکار کنه؟ اعمال مکه رو انجام بده دیگه. اولین عمل از اعمال مکه چیه؟ طواف حج یا طواف زیارت. نظام که ثم تعتل حجر الاسود، میای سراغ حجر الاسود، رکن حجر الاسود، فتستلمه و تقبله، استلامش میکنی میبوسی، بعد میگه حالا اگر استلام ممکن نبود از دور دستی بکش و فلان، طواف رو انجام بده، توضیح میده تا اینکه بعد از اینکه هفت دور طواف تمام شد، نماز تمام شد، اینا رو من رد میشم، میگه ثم مخرج الى الصفا، بعد برو روی کوه صفا، فسعد الى فسعد علیه، برو بالای کوه صفا، وسنع کما صنعت یوم دخلت مکه، همون کار رو بکن که روز دخول به مکه، یعنی اون وقتی که محرم به احرام عمره تمتع بودی انجام دادی، یعنی اون دعاها و مصبات رو انجام بده، رو به کعبه وایست، اون دعاها رو بکن، سمعت المروه فسعد علیها، صفا نیت کن، بیا روی کوه مروه حرکت کن، سعی کن بیا مروه، و طوف بینهما سبعه اشواط، هفت دور رو تمامش کن، که این هفت دور تبدا بالصفا و تختم بالمروه، صفا شروع میکنی به مروه ختم میکنی، فاذا فعلت ذلك، اینجا رو توجه کنید، پس طواف رو کرد، نمازش خوند، سعی رو انجام داد، حالا بعد از سعی شاهد اینجاست، این روایت این طولانی رو اینجاش داریم میخونیم. امام در این صحیحه معاویه ابن عمار میگه بعد از اینکه سعی رو انجام دادی، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت منه، فقد احللت، محل شدی، خارج شدی از احرامی که بسته بودی، از هر چیزی که محرم شده بودی نسبت به او، الا النساء، تنها چیزی که مونده مسائل جنسیه. پس با انجام سعی از همه چی، قبلا در موطن اول که 21 چیز حلال شده بود، مونده بود طیب، الان دیگه با این کار از همه حرمت همه از بین رفت، همه شدن حلال، فقط مونده مسائل جنسی که اونی که مورد بحث ما چیه؟ طیب. پس طیب رو کی میگه حلال میشه؟ بعد از سعی. بعدش دیگه میگه حالا که خیالت را شد، حالا این بحث بعدی موطن سومه که دوباره برای طواف دیگری، یعنی طواف نسا رو انجام بده تا مسائل جنسی هم بر تو حلال بشه. تمام. توجه کنید عزیزان، سه تا روایت آوردیم که از نظر سند قابل استناد بودند، دلالتشون چی بود؟ چی استفاده کردیم از این سه روایت؟ یک شو جلسه گذشته، دو تا رو جلسه امروز، این که حلیت طیب بعد از سعی، اینو داشته باشید. چی رو؟ امام وقتی در مقام بیان کیفیت وارد شده، در مقام بیان دیگه، در مقام بیان وارد شده، اونجا اگر حلال شد اونجا میگفت. این که مثلا آفتی بقیه رو نخوندم، قبلش رو میگه در منا همه چی حلال شده جز اینها، حالا اینجا میگه دیگه همه چی حلال شد جز زن. خب پس این سه تا روایت سندها واقعا سندهای خوب، دلالت هم روشن. حالا از اینا بگذاریم بریم سراغ اون قول دومی که اینجا بود. قول دوم چی بود؟ بگیم این که حلیت طیب قبل از سعیه، یعنی بعد از انجام طواف و نمازشه. اینو بخونیم. پس بریم سراغ روایاتی که بر حلیت طیب بعد از انجام طواف حج یا همون طواف زیارت دلالت دونن، یعنی متوقف بر سعی نیست، قبل سعی هم حلال شده. از این روایات اولین روایت که میخواییم بخونیم همین روایت دوم گروه اوله که امروز به ایمان اولین روایت رو خوندیم، صحیح معاویه بن عمار رو جلسه گذشته خونده بودیم. امروز یه روایتی رو خوندیم که گفتم ممکنه صحیحه بگید یا حسنه. خب این روایت سند شبیه اون سنده، منتها تو اینجا باز منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام قال اذا کنت متمتعا، وقتی محرم به احرام حج تمتع شدی، فلا تقربن شیئا فیه سفرتون، نزدیک نشو به چیزی که درش زعفران با بوی خوش وجود داره. تا کی؟ حتی تطوف البیت، تا وقتی که طواف خانه خدا رو انجام بدی. این سند رو چه گفتیم مثل همون سند قبلیه، سند یا صحیحه یا حسنه. خب اما دلالت این شد که تا طواف رو انجام ندادی لا تقربن، نه بر چیزی که فیه سفره بوی خوش باشه. خب ظاهر روایت مشکلی نیست. پس این روایتی که به عنوان حدیث اول باب چهارم از ابواب زیارت بیت بود، به خلاف اون روایتی که در باب سیزدهم از ابواب حلق و تقصیر بود که اونجا میگفت بعد از سعی، اینجا میگه بعد از طواف. بعد از طواف اینجا عرض کردم بعضی ها نظرشون اینه که اصلا این دوتا روایت رو دوتا حساب نکنید، یکی حساب کنید. چرا؟ چون راوی از امام کیه؟ منصور ابن حازم. مرویون ام کیه؟ اون امامی که روایت از اون نقل شده کیه؟ امام صادق. مطلب هم تقریبا مثل هم، در حالی که به نظر میرسه نه، اونایی که میگن یکیه میگن گول نخورید ها، حالا یه ذره اختلاف در سند هست یا یه ذره اختلاف در متن هست یا شیخ العاملی اومده اینا رو در دو جای مختلف ذکر کرده، این دلیل بر تعدد نیست. خب این روایت کجا ذکر شده؟ این روایت دیگه در جلد دهم نیست، این روایت رو در جلد نهم ذکر کرده مرحوم شیخ العاملی. در جلد نهم وسائل این روایت رو آورده، باب 18 از ابواب تروک احرام. در باب 18 از ابواب تروک احرام به عنوان حدیث 12، پس باب 18 حدیث 12 این سن آقای میگن قول نخورید ابن نبره. حالا شیخ اگر شیخ العاملی اگر اینو در دو باب ذکر کرده، یکی در جلد دهم یکی در جلد نهم، این موجب متعدد شدن روایت نمیشه. این دو تا روایت یکیه. اما به نظر میرسه که نه، اتفاقا باید گفت به صرف این که راوی و مروی و نه یه نفر متحد، راوی در هر دو، راوی در هر دو منصور ابن حازمه و مروی و نه در هر دو امام صادقه، دلیل نمیشه برای اینکه این دو تا روایت متحد باشه. مدلولشون با هم فرق میکنه. در اون روایتی که در جلد دهم بود به عنوان دومین روایت، قبلا خوندیم چند دقیقه قبل، دومین روایت اصل مدعا ها، ولی امروز به عنوان روایت اول داشتیم میخوندیم. مثلا یه روایت شو قبلا خونده بودیم، یه صحیح معاویه ابن عمار، بله اون در باب حلق و تقصیر بود، اینجا اومده در تروک احرام. مدلولشون هم متفاوته، متن هم متفاوته. غالبا بله عکس شاید هم همه روایاتش مال بله منصور ابن حازم مال حجه. نه اخو ابواب مختلف داره حج، ابواب مختلفی الان دیگه شما باب ها رو جدا کردید. خب دلیل نمیشه ما بیایم همه روایاتی که به تعبیر خود زراره در اون روایت یادتونه دیگه، گفت جبن رسول الله 40 سال من در مسائل حج از شما سوال میکنم و شما جواب میدید. امام پاسخ داد عملی که از 6000 سال قبل از حضرت آدم ملائکه انجام میدادن، انتظار داشت 40 سال مسائلش تمام بشه؟ 40 سال که همش یه روایت و یه جواب که نبوده که. بله یه راوی ممکنه 10 روایت از امام در مورد حج نقل کنه در مقاطع مختلف و در اعمال مختلف حج. باشه کتاب که یه روایت نبوده، بس روایت مختلفی بوده دیگه، این دیگه اتفاقا معید میشید شما. بله باب 18 حدیث 12. خب پس در واقع میبینیم که این روایت در دو جا وارد شده. در یک جا قبلا خوندیم که میگفت حلیت تیب بعد از سعی، اینجا میگه بعد از طواف، اینو باید کاریش کرد. خیلی خوب، حالا اختلاف در حکم که وجود پیدا کرد در این دو روایت، در اونجا میگه بعد از سعی تیب حلال میشه، در اینجا میگه بعد از طواف، متوقف بر انجام سعی نیست. اینو داشته باشی در مقابل سه تا روایت که قبلا داشتیم. این یه روایت. روایت دیگری که میگه بعد از طواف حلال میشه، اینم باز خبری است که مرحوم شیخ خرد عاملی اون خبر رو از کتاب بصائر الدرجات نقل کرده. از کتاب بصائر الباصات، بصائر الدرجات، که خب کتاب سعد ابن عبدالله، خود سعد ابن عبدالله که این کتاب بصائر الدرجات رو شخصیت مورد وثوقیه. خب به هر حال انگار داره از سعد ابن عبدالله نقل میکنه که از مشایخ هست و مورد وثوق هست و کتابی به نام بصائر الدرجات نوشته. خب خود سعد ابن عبدالله رو گفتن ثقه است، از اعاظم دارای تألیفات متعددی که مورد مراجعه بزرگان دین هست. خب این سعد بن عبدالله که در بصائر الدرجات این روایت رو آورده، این خبر رو از 3 نفر نقل میکنه سعد بن عبدالله، 3 نفر در عرض هم. یکیش القاسم بن ربیع، قاسم بن ربیع در کتب رجالی توثیق شده. دومیش در کنار قاسم بن ربیع محمد بن حسین ابن ابوالخطاب که اینو گفتن از اصحاب سه تا امام، هم از اصحاب امام نهم، دهم و یازدهم، و هم در کنار این دو بزرگوار محمد ابن سنان. محمد ابن سنانی که خب میدونید اختلاف شده در وثاقت و عدم وثاقتش و مشهور قائل به عدم وثاقتش شده. حالا پس بصائر الدرجات از 3 نفر نقل میکنه که دوتاشون مشکلی ندارن، فقط محمد ابن سنان غیر ثقه است. حالا این سه نفر هر سه این روایتی رو که خواهیم خوند از کتاب میاه باهای حسن، از کتاب میاه المدائنی، در واقع کتابیه خود میاه المدائنی، وقتی تو سند میخونید فکر نکنید اینم یه شخصیتیه، این میاه المدائنی یه کتابیه که این کتاب رو شخصی به نام مفضل از امام صادق نقل کرده، مفضل ابن عمر در رابطه با غلات، انظارشون، افکارشون، شبهاتشون، مفضل ابن عمر از امام علیه السلام سوال کرده، امام هم توضیحاتی داده، او جمع کرده شده میاه المدائنی. پس اون سه بزرگوار از کتاب میاه المدائنی نقل می کنن که کتابی در رابطه با رد افکار و انظار غلات، و مفضل ابن عمر این رو آورده جمع کرده، منتها خود مفضل ابن عمر هم از نظر رجال ضعیف. پس لذا ما این سند رو سند قابل اعتمادی نمی بینیم به عنوان صحیح یا موثقه. روایتی است که شیخ حر عاملی این روایت رو در جلد هشتم آورده. قبلا هم به مناسبت سالهای قبل به این روایت مراجعه داشتیم، در جلد هشتم کتاب وسائل، جلد هشتم باب دوم از ابواب اقسام حج، در این باب دوم از ابواب اقسام حج به عنوان حدیث سیوم، سیومین حدیثه که طولانی از کیفیت انجام حج رو بیان میکنه، اونجا امام میرسه به اینجا. باز من از کیفیت که از چی جوری به محرم بشه، کجا محرم بشه، چه عملی انجام بده، به کجا برسه، فهمیده به اینجا. فاذا اردت المتعه في الحج فاحرم من العقیق، تا میگه و میگه و میگه، امام میرسه به اینجا. ثم ترمی الجمرات، بعدن رمی جمرات انجام میدی در روز منا، دقت کنید ها. ثم ترمی الجمرات، در منا روز دهم هر سه جمره رو، این روایت میگه هر سه جمره رو بزن، که این یکی از خلاف اجماعات این روایته، در حالی که عزیزان میدن در روز دهم چند تا رمی انجام میشه، فقط رمی جمره عقبه است نه هر سه. بعد میگه و تذبح، یعنی قربانی رو میکشی، و تغتسل، تغتسل رو عصم میکنه بر تذبح، یعنی گویا ظاهرش اینه که اغتسال هم در اون واجب باشه، در حالی که میدونید کسی قائل به وجوب غسل در روز منا نشده در روز دهم، اینم یه مشکلی که این روایت داره. ثم تزور البیت، ظاهرش اینه که حتما باید اون روز این کار رو انجام بده، اگه انجام نده نمیشه، که قبلا بررسی کردیم نه، وجوب ثابت نیست. فاذا انت فعلت ذلک اهللت، اینجا میگه وقتی طواف رو انجام دادی، از زیارت بیت انجام دادی، اهللت، کلن مهل شدی، گویا یعنی حتی طواف نسا هم لازم نیست، در حالی که اینم خلاف اجماعه. بخیر، به صرف انجام طواف زیارت احلال حتی نسبت به نسا حاصل نمیشه، نسا هنوز مونده. خب حالا اینجا که اهللت، پس بعد از طواف زیارت میخواد بگه اهللت، یعنی حتی بوی خوشم اونجا حلال میشه. اما توجه داری، با توجه به این همه مشکلاتی که علاوه بر سند در دلالت روایت هست، ما به این دلالت اعتنا نمی کنیم. روایت قبلی هم در مقابل صحیحه هایی که خوندیم مقاومت نمی تونه بکنه. یه وقت گذشت این اندازه رو نتیجه بگیریم از بررسی دو طیف روایت به چه نتیجه می رسیم، کدوم طایفه رو مقدم می کنید؟ طایفه اولا رو که میگفت بعد از این که سعی هم انجام شد دیو حلال میشه، نه به صرف انجام طواف زیارت. ببخشید چون وسط بحث بود دیگه روایتو نمیستم، یه چند دقیقه تصدیق ایجاد شد بیشتر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت.